رسیدیم به ساعت 20. دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه های رادیو جوان همراه شما هستیم. سلامت و امنیت دو نعمتی هستن که تا وقتی اونها رو داریم متاسفانه قدرشون رو اونطور که بایسته و شایسته است نمیدونیم. میخواییم بریم به سراغ یک برنامه سلامت محور با عنوان نفس، با این آرزو که همباره در کمال صحت و سلامت باشید. البته اصلاح میکنم، الان برنامه شمارش معکوس رو میشنویم.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت یکایک که شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی برنامه شمارش معکوس سلام عرض میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما هستیم از شبکه رادیویی جوان و از شما دوستان خوبم دعوت میکنم که تا انتهای برنامه با ما باشید. سعی میکنیم برنامه‌ای که به شما تقدیم میکنیم مورد پسندتون قرار بگیره. یه سوالی دارم از خدمت شما دوستای خوبم. شما جزو کسانی هستین که خوشقولین یا خدای نکرده بدقولین؟ وفای به عهد در کجای زندگی شما و تعهدات اخلاقیتون قرار داره؟ ما به عنوان یک مسلمان میدونیم که خیلی بهمون سفارش شده که به عهدی که بستیم عمل بکنیم و بهش وفادار باشیم. در برنامه امشب راجع به این موضوع با هم بیشتر صحبت میکنیم. سعی میکنیم که در این برنامه از وفای به عهد، خوشقولی بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. پس اگر خوشقولید یا خدای نکرده بدقول و یادتون میره که با کسی عهدی بستید و یا خدای نکرده به عهدی که بستید خیلی مقید نیستید، برنامه ما رو حتما گوش کنید. یکی از کارهایی که همه ما انسان‌ها در زندگی روزمره‌مون انجام میدیم قول دادن یا وعده دادنه. به دیگران قول میدیم که کاری رو تا زمانی مشخص انجام بدیم. خب این موضوع کاملاً بدیهیه، اما مشکل اینجاست که هستند افرادی که قول و وعده‌ای رو که میدن بهش عمل نمی‌کنن. مثلا دوستاتون قول میدن رأس ساعت 3 سر قرار باشن، اما مثلا 3:30 میان. یا یه دوستی دیگه قول میده که در پروژه‌ای با شما همکاری کنه، اما موعد کار که فرا میرسه جا میزنه. طراح تبلیغاتی به شما قول میده تا 5 روز دیگه کار شما رو آماده بکنه، اما به بهانه‌های مختلف کار رو تا 10 روز به تأخیر میندازه. مثلا تأمین کننده یه ماده اولیه یه کارخونه قول میده که تا 3 روز دیگه مواد اولیه در کارخونه باشه، اما با 2 روز تأخیر مواد رو تحویل میده و کارخانه تا مثلا 2-3 روز با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه میشه. یا مثلا تعمیرکار خودرو، مثلا به شما میگه خودروتون 30 دقیقه کار لازم داره، اما شما یه چیزی حدود 3 ساعت منتظر میمونید تا ماشینتون حاضر بشه. از این قبیل مثال ها زیاده، اما به نظر شما چرا این اتفاقا میفته؟ پیامد این بدقولی ها چیه؟ در این برنامه از سری برنامه های شمارش معکوس با هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
خیلی وقتا دیده میشه سازمانی، کارخونه‌ای، خط تولیدی به خاطر بدقولی‌ها دچار هزینه‌های زیادی میشه. مثال‌هایی زدم اول برنامه. دیر رسیدن مثلا مواد اولیه و خوابیدن یکی دو روز خط تولید یک کارخونه باعث ایجاد خسارت و ضررهای زیادی به یک شرکت تولیدی میشه. مطمئناً هیچ کسی دوست نداره فرد بدقولی باشه، اما به جرئت میشه گفت که تقریباً همه ما حتی یه بارم که شده بدقولی کردیم. اما دلیلش به نظر شما چی میتونه باشه؟ یکی از دلایل این بدقولی ها وعده های سریع و تقریبا بدون فکره. مخاطب به ما میگه مثلا این ماشین چقدر برای تعمیر زمان نیاز داره، تعمیرکار بدون اینکه به جوانب کار فکر کنه میگه 30 دقیقه، اما حین کار متوجه مشکلات دیگه میشه و در واقع کار بیشتر طول میکشه. حالا مشتری‌های دیگه‌ای هم میان و میخوان سوال بکنن یا دنبال ماشینشون هستن و همه این رفت و آمدها باعث میشه که کار از 30 دقیقه به 3 ساعت طول بکشه. پس بهتره اگه کاری دستمونه پیش از آن که زمانی رو اعلام بکنیم به کارهای جانبی هم فکر بکنیم، اون زمانهای از دست رفته رو هم در نظر بگیریم. خیلی از ماها اونقدر کارهای زیادی داریم که انجام بدیم که به خیلی از اونها نمیرسیم. همیشه هم فکر میکنیم که وقت نداریم. از طرفی افراد زیادی هستن که چه فرد مهمی باشن چه نباشن وقت براشون خیلی مهمه. حالا شما فکر کنید یک بار باعث اتلاف وقت اونا بشید، اونا چقدر از شما ناراحت میشن؟ با 1000 زحمت برنامه ریزی کردن که در تاریخ تنظیم شده به شما مراجعه بکنن و مثلا محصولی رو خریداری بکنن، اما شما بدقولی میکنید. تصور کنید وقتی به هر دلیلی بدقول میشید چه تصویری از شما در ذهن مخاطب ساخته میشه. اینکه مثلا اینا مدیریت ندارن، اینا که کاسب نیستن، اینا اصلا موجه نیستن، اینا با این بدقولیشون چجوری کار میکنن، اینا برای وقت دیگران ارزش قائل نیستن، اینا اصلا حرفه‌ای نیستن، اینا قابل اعتماد نیستن و کلی حرف‌ها و جملات دیگه. حالا اگه این وسط پای چک و سفته و ضمانت اجرایی هم وسط باشه که دیگه هیچ، خودش میشه یه گرفتاری خیلی بزرگ. حالا در مورد بحث تأثیر خوشقولی در کسب و کار هم میخوایم با یکی از کارشناسان خوب و محترم برنامه‌مون گفتگو بکنیم. لطفاً با شمارش معکوس همچنان همراه باشید. دوستان خوبم، ممنون از همراهیتون با شمارش معکوس. در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مسلم خانی که استاد محترم دانشگاه هستن و مشاور کسب و کار و کارآفرین. جناب خانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خدا رو شکر میکنم که در محضر شما هستم.
بزرگوارین قربان، خیلی خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس، هرچند از طریق خط تلفنیست و خوشحال میشیم ان‌شاءالله یه روزی در استودیو خدمتتون باشیم. جناب خانی، خوشقولی موضوع برنامه شمارش معکوس هست و میخوام از حضرت علی بپرسم که خوشقولی چقدر میتونه در رونق کسب و کار مؤثر باشه؟ چون خوشقولی وقتی در حوزه کسب و کار ازش صحبت میشه بلافاصله ذهن آدم میره به معطوف میشه به خوش حسابی. از قدیم هم گفتن خوش حساب همیشه شریک مال مردمه. حالا از نگاه حضرت عالی که در حوزه کسب و کار و کارآفرینی بسیار بسیار فعال هستید بفرمید که چقدر به واقع خوشقولی در رونق کسب و کار مؤثره. بفرمید.
زنده باشید. همونجوری که شما در پرسشتون به درستی اشاره فرمودید، ما در اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینی یک سری مؤلفه‌های سخت داریم مثل چک و پول و صفحه و مسائل مالی، مثل خط تولید، مثل کارخونه، مثل دارایی‌های فیزیکی که از اونها به عنوان به هر حال مؤلفه های سخت در کسب و کار یاد میشه.
درسته.
یه سری مؤلفه های نرم داریم در کسب و کار که به شدت پیش برندن و ما از اونها به عنوان مؤلفه های محیطی و محاطی کسب و کار که در تأثیرگذاری بر مخاطب، در تأثیرگذاری بر زنجیری تولید و زنجیری ارزش بسیار مؤثر هستند یاد میکنیم. یکی از اون مؤلفه ها اخلاق حرفه ای است.
بله.
یکی از مصادیق اخلاق حرفه ای پایبندی به عهد و پیمان هست که اگر من و شما با هم به عنوان خریدار و فروشنده، به عنوان تقاضا کننده و عرضه کننده، به عنوان دو تا شریک کسب و کاری تعهدی نسبت به هم دیگه انجام میدیم، در زمان مقرر اون تعهد رو عملیاتی بکنیم و پاسخگو باشیم در مقابل پیمانی که به همدیگه سپردیم. اصولا در مباحث اخلاق کسب و کار این نکته حائز اهمیته که شما با استفاده از عملیاتی کردن مصادیق اخلاق کسب و کار میتونید بازارتو توسعه بدی. مثلا تصور بفرمایید که شما همین امروز لوله منزلتون خراب میشه، لوله فاضلاب منزلتون خراب میشه، لوله مثلا شوفاژ منزلتون خراب میشه، یک نفر تأسیساتی میاد و کار شما رو به نیکویی انجام میده، با قیمت مناسب انجام میده. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که اگر همسایه شما دچار این مشکل بشه، شما این فرد رو بلافاصله به خاطر خواهید داشت،
معرفی میکنید. بله.
یا اگه برعکس اتفاق بیفته، دیر بیاد کارش رو ناپسند انجام بده، قیمت گرون بگیره، دیگه لیست این فرد رو از لیست به هر حال کسانی که با اونها در ارتباط هستید حذف خواهید کرد. این نکته بسیار مهمی است که اصولا عملیاتی کردن مصادیق اخلاق کسب و کار یکی از راه‌های نفوذ نرم در مشتری است، یکی از راه‌های جلب و جذب دل‌های مشتری است، یکی از راه‌های وفادارسازی و مدیونسازی مشتری است. تصور بفرمایید که من به عنوان یک مشتری به یک کسب و کار مراجعه کردم.
بله.
و اونجا قرار بوده یک خدمتی رو برای من انجام بدن، لباسی رو برای من بدوزن، یا مثلا طرز و فرمان ماشین من رو تعمیر بکنن یا هر کار دیگری.
بله.
و این کار نه تنها به موقع و با کیفیت عالی انجام شده، بلکه این کسب و کار مرتبا با من در تماس هست، ارتباط میگیره، منو تو کانال ارتباطیش میذاره، اطلاعات کسب و کارش رو مرتبا به من اطلاع رسانی میکنه که من رو از آنچه که در کسب و کار روی میده با خبر بکنه و به این شیوه منو میبره جزء مشتریان طلایی خودش. لذا من میخوام این اشاره عرض کنم، اصولا وقتی ما در کسب و کارمون، در قولمون، در گفتارمون از قول سدید استفاده میکنیم، قول سدید در قرآن هم اومده، یعنی قولی که میشه روش حساب کرد، میشه روش به هر حال برنامه ریزی کرد استفاده میکنیم، چکمون معتبر میشه، حتی تلفنمون معتبر میشه. میدونه سرکار خانم اکبری الان توی بازار با یه تلفن میلیاردها تومان جابجا میشه. کسانی هستن که
کیا جابجا میکنن؟ اون آدمایی که معتبر هستن.
بله بله. با یه تماس میگه این بار رو برای حسن بفرست، این بار رو برای حسین بفرست، بار فلانجا رو نصف کن. یعنی با یه تلفن چندین میلیارد تومان پول جابجا میشه و چون به همدیگه اعتماد دارن، اطمینان دارن، این تلفن ایشون در حد نوعی چک سفید مهم و معتبر هست. به دو خوشقولی چند تا حسن داره که من به سرعت عرض میکنم. اولین حسنش اینه که برند کسب و کار شما رو دوست داشتنی میکنه، محبوب میکنه، جذاب میکنه و لذا این برند در ذهن انسان یک برند مطلوبه. دومین حسنش اینه که ما دیگه لازم نیست حتما الا و بلا چک بانکیمون و حساب بانکیمون همیشه پر باشه. این خوشقولی باعث میشه که مشتری ها به ما اعتماد داشته باشن و بر برنامه ریزی ما و بر قول و گفتار و تعهد ما اطمینان حاصل بکنن و لذا نوعی خط اعتباری رو عملا با خوشقولی برای خودمون ایجاد کردیم. نکته سومش که بسیار حائز اهمیت اینه که مشتریان زیادی رو به سمت ما جلب خواهد کرد که این مشتری ها میشن بازاریاب و بازارگردان غیر مستقیم ما و ما رو به دیگران معرفی خواهند کرد و بر اساس اون بیت معروف خوشان باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، به جای اینکه ما تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و رسانه‌ای و کاتالوگ و بروشور رو اینا داشته باشیم، مردم خودشون به صورت زبان به زبان و دهان به دهان ما رو
معرفی میکنن تو حوزه کسب و کار.
درست دارم، به ویژه به کارآفرینان جوان که الان شنونده برنامه وزین شما هستن، حتما روی تعهد و پایبندی به تعهد و برنامه‌ریزی برای اجرای تعهد بر اساس الگوی گانت‌چارت، بر اساس نرم‌افزارهایی که الان در اختیار هست، به عنوان نرم‌افزارهای CRM و امثال هم اقدام بکنن که بتونن کسب و کارشون رو هوشمند کنن، که اگر خدای نخواسته یه وقت از ذهن خودشون هم یک تعهدی خارج شد، این نرم‌افزار بیادشون بیاره. این
بسیار عالی.
بله، وقتی تبدیل به کسب و کار هوشمند شد، دیگه پاسخگوییش به قول معروف آنلاین و برخط میشه.
عالی عالی، اونقدر کامل توضیح دادین که من دیگه جای سوالی برام باقی نمون جناب خانی. خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید.
سپاس از شما. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما باشه. متشکرم.
خداحافظ. دوستان خوبم، گفتگویی بود با جناب آقای مسلم خانی، استاد محترم دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
چقدر شما خوشقولید.
من خیلی خیلی. آره، اگه یه چیزی رو به یه کسی بگم حتما انجام. آره قول میدم، انجام میدم.
تا بال با آدم های بدقول برخورد داشتید که کاری در ارتباط با اونها داشته باشید و اون کار به دلیل بدقولی اونا به هم خورده باشه؟
آره شده، خیلی. آره شده، باعث رنجش آدم میشه، شده، اتفاق افتاده. من چون خودم خوشقولم، به بچه هم خب بهشون میگم کار چیزی که میگین حتما باید انجام بدین. بچه هم خوبن، چون بخیر اونا هم خانوادهشون رو میبینن یاد میگیرن. خب وقتی که خانوادهشون رو راستگو میبینن، میبینن خوشقولن، اون برخوردار رو میبینن، حتما الگو برداری میکنن.
چقدر شما خوشقولید؟
خیلی، یعنی میتونم بگم 90%.
تا به حال با آدم های بدقول برخورد داشتین؟
خب مسلما بله، و خیلی هم تاثیر بدی گذاشته. فکر کنید آدم یه قراری میذاره، این کوچکترین چیزش، طرف نمیاد، اصلا تمام برنامه‌های بعد از اون به هم میریزه. خب خیلی تاثیر داره.
چه صحبتی با این آدمایی که بدقولن دارین؟ چه راهکاری بهشون میدین؟
خب واقعا باید خودشون طرف اون جای اون طرف بذارن، ببینن که فرضاً اگر میرن سر قرارشون اون طرف نه، چه حالی بهشون دست میده، چه واکنشی براشون پیش میاد. 100% به قرار بعدشون هم دیرتر میرسن، همینجور دیرتر و اصلا یه به قول معروف پروژه به هم میخوره اصلا. این خیلی بده، واقعا آدم باید خوشقول باشه.
دوستان خوبم، به همان اندازه که درباره وفاداری به عهد و پیمان تأکید شده، پیمان شکنی و بیوفایی نکوهش شده. قرآن کریم بیشترین زیان ناشی از پیمان شکنی رو متوجه شخص پیمان شکن میدونه و میفرماید هر کس پیمان شکنی کند در حقیقت به زیان خیش پیمان شکنی کرده است. سوره فتح آیه 10. سلب اعتماد عمومی آسیب دیگر پیمان شکنیه. احساس اعتماد متقابل پشتوانه محکمی برای فعالیت‌های اجتماعی محسوب میشه. اگه وفای به عهد در جامعه انسانی کم رنگ بشه و پیمان‌ها یکی پس از دیگری شکسته بشه، سرمایه بزرگ اعتماد عمومی از بین میره و جامعه به ظاهر متشکل به اجزایی پراکنده تبدیل میشه. شخص پیمان شکن علاوه بر اینکه اعتبار و ارزش دنیوی خودش را از دست میده، در آخرت هم با گرفتاری بزرگی روبرو خواهد شد. مولا علی علیه السلام در این مورد فرمودن بر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند اعتماد مکن، با این مقدمه میریم سراغ اولین گفتگوی برنامه ما. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حسن شفیعی که از کارشناسان مذهبی برنامه‌مون هستند و میخواییم راجع به موضوع وفای به عهد و خوشقولی بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای شفیعی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله، هم خدمت شما سلام عرض کنم، هم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین قربان. من یه توضیح مقدماتی عرض میکنم، بعد از دانش و تجربه شما استفاده میکنیم راجع به وفای به عهد و خوشقولی، به خصوص در حوزه حالا اقتصاد میخوایم بیشتر بحث کنیم. و اون این که در دین مبین اسلام به همه ما بسیار بسیار تاکید شده که در مراوداتتون خوشقول باشید، به عهدی که با دیگری بسته اید وفا کنید. این روزها ولی خب کمتر در واقع این گونه وفای به عهدها دیده میشه. مصداق حرفم هم چکای برگشتی فراوانیست که توی بازار هست، یا متاسفانه قولهایی که زوجهای جوان به هم میدن ولی بعد از ازدواج فراموش میکنن، یا به هر حال مواردی که به نظرم شما توی حوزه کارتون و در برخورد با خانواده ها و جوان ها زیاد دیدین، یا هر کدوم از ما در طول روز یا هفته توی کارمون توی زندگیمون با این بدقولی ها مواجه هستیم. جناب آقای شفیعی شما بفرمید که چرا این وفای به عهد و خوشقولی ها اجرا نمیشه، علارغم این که ما بسیار بسیار از طرف دین عزیز اسلام سفارش شدیم به اجرای خوشقولی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که ما در تشخیص جلب منفعتی وقتای اشتباه میکنیم، یعنی گمانمون بر اینه که با بدقولی کردن میتونیم منفعت خودمون رو بیشتر کسب بکنیم، لذا یه جاهایی برای جلب منفعت، جلب قرارداد، جلب رضایت طرف مقابل برای ازدواج، تو هر موضوعی به نحو خاص خودش یک قولهایی رو میدیم برای اینکه رضایت طرف مقابل رو جلب بکنیم، اما بعد ببینیم که در وفا کردن به اون عهد و به اون وعده ای که کردیم احتمال میدیم که ضرر داشته باشه برامون، یا در بد عهدی کردنش احتمال میدیم که منفعتمون بیشتر جلب بشه. اما من گمان میکنم که اگر اعتماد به خدا کرده باشیم، اگر مؤمن واقعی باشیم، یه نگاه اجمالی، میدونید همونطور که همه مستحضر هستند، ما کلیات دین رو در قرآن میخوانیم و جزئیات رو بیشتر به روایات باید رجوع بکنیم تا بفهمیم.
بله.
اما اهمیت این وفای به عهد رو اگر کسی میخواد بهش پی ببره، باید نگاه بکنیم چقدر از آیات قرآن در مورد همین وفای به عهد هست. از جمله خداوند متعال در آیه 111 سوره توبه وقتی میخواد این ویژگی رو معرفی بکنه از خودش مایه میذاره، میفرماید که و من اوفا به عهده من الله، کسی از من وفادارتر به عهدش شما پیدا نمی کنید. این یه ویژگی خیلی مهمه، اگر کسی این رو رعایت بکنه با خدا شریک هست در این ویژگی. خیلی ویژگی ها هست، هیچ کسی این ویژگی ها رو نمیتونه بگی که خدا داره و من ندارم، اما در مورد وفای به عهد خدا خودش میگه که اولین وفا کننده به عهد و بیشترین وفا کننده به عهد خودم هستم. و عکس این ویژگی رو خداوند متعال از خودش نفی میکنه. امیرالمومنین فرمودن یه ویژگی، نکته ای رو وقتی میخواد قشنگ پی ببرید نگاه به ضدش هم بکنید، مقابلش رو هم نگاه کنید. خداوند متعال در آیه 80 سوره بقره ضد این ویژگی رو از خودش نفی میکنه. فلن یخلف الله عهده، من اون کسی نیستم که
خلف وعده کند.
خلف وعده بکنم. اگر عهدی با کسی بستم، اگر پیمانی بستم، هیچ موقع این رو رد نمیکنم. نکته بعدی اینه که این از واجبات دین ما هم هست، یعنی فقط صرف یک دستور اخلاقی نیست. یه وقتا یه چیزایی، نکات اخلاقی رعایت کردنش بهتره، اما در مورد وفای به این از واجباتیه که خداوند متعال از مؤمنین خواسته. مثل آیه اول سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسایی که ایمان آوردید اگر راست میگید این ایمانتون واقعیه باید به عهدی که میبندید وفا کنید. یا آیه 34 سوره اسراء، و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، اول دستور میده به این که به عهد و پیمانی که بستید وفا کنید، بعد این نکته رو خداوند متعال یادآور میشه که ما روز قیامت این در مورد عهد و پیمان ها از شما سوال میکنیم. اینطوری نیست که شما یه عهدی رو بدید، یه پیمانی رو ببندید، بعد بهش وفا بکنید یا وفا نکنید و ما هم در قیامت کاری به این عهد و پیمان
یعنی در مقابل عهدی که با کسی بستیم باید پاسخگو باشیم در محضر الهی. جناب آقای شفیع، حالا نظر شما چیه؟ پس با این همه سفارشی که به ما شده، چرا پس ما از زیر بار مسئولیت عهدی که بستیم شونه خالی میکنیم؟
ببینید، شاید نکته اولش این باشه، ما وقتی پیمان میبندیم خیلی همون به این که باید به این پیمان وفا بکنیم توجه نداریم. اون لحظه اول، لحظه که میخواییم پیمان ببندیم، فرض فرمایید، حالا فرمایید در مسائل اقتصادی نشستیم پای یک قراردادی، وقتی میخواییم این قرارداد رو امضا بکنیم فقط به بسته شدن این پیمان و قرارداد فکر میکنیم. خونه ای رو میخواییم بخریم، جنسی رو میخواییم بخریم، میخواییم اون خونه یا اون جنس رو به دست بیاریم. حالا طرف مقابل قبول نمیکنه ما بخواییم پولش رو 3 ماهه بدیم، میگه من 1 ماه پولم رو میخوام. چون ما فقط منفعت خودمون رو نگاه میکنیم، میگیم باشه ما 1 ماه میدیم. اون لحظه اول اصلا به این که میتونیم این پیمانی رو که داریم میبندیم بهش وفا بکنیم، من فکر کنم بیشترش در همین منفعت طلبیه، یعنی منفعت خود ما. با اینکه این نکته هم نکته مهمیه، باز این رو از قرآن ما باید درس بگیریم. ما فکر میکنیم که یه وقتایی با این پیمان شکنی ها منفعت خودمون رو بیشتر جلب میکنیم، اما نکته مهم اینه، خداوند متعال در آیه 10 سوره فتح بفرماید که فمن نکسا فانما ینکس علی نفسه، کسی که پیمان شکنی میکنه اول ضرر به خودش میرسه. همین مسائل اقتصادی، چکی رو که شما مثال زدید،
بله،
ببینید یه کسی وقتی معروف شد به پیمان شکنی، معروف شد به بی تعهدی در مورد قولهایی که میده، حالا فرض کنید الان میخواد ضامن بشه، ضامن این کسی بشه برای وام گرفتن، اول نگاه میکنن ببینن چک برگشتی داره یا نداره. به استعلامی میکنن، اونایی که تو کاری کسب و تجارت هستن میدونن، اول بانکی استعلام میکنه.
بله.
اگه این آقا چک برگشتی داشته باشه میگه نه،
بهش دست چک نمیدن. درسته. یعنی میفرمایید که همه این خوبی ها، خوشقولی ها، وفای به عهد ها، اولین پیامد های مثبتش به سمت همون شخصی است که اون عهد رو با کسی بسته.
بله دیگه، ببینید، چون ملاک هم امروز هم قدیم هم در آینده، ملاک در کار اقتصادی بیشتر اعتماده. اگر این اعتماده از بین بره دیگه طرف آبروی در بازار نخواهد داشت، کسی با اون معامله نخواهد کرد.
بله.
کسی به حرف او اعتماد نخواهد کرد.
دوست.
حالا شما بیارید تو هر موضوعی که میخواید، تو بحث ازدواج ببینید چقدر سر همین بدقولی ها کار به طلاق کشیده.
درست.
این طرف بعد یه مدتی، بعد 1 سال، یه تو وعده هایی رو که 1 سال قبل به من دادی هیچ کدومشو در طول این 1 سال عمل نکرده. یعنی یک عمری نمیتونم با یه کسی که میخواد هی به من وعده بده و پیمان شکنی بکنه، نمیتونم با
زندگی بکنم. درسته. بسیار عالی. برداشت من از صحبت های حضرت عالی اینه که بیشتر ناآگاهی ما باعث میشه که در واقع نسبت به مردم وفای به عهد نداشته باشیم، ناآگاهی از این که اولین ضرر رو خود ما میبینیم اگر خوشقول نباشیم، اگه به عهدمون وفا نکنیم. خیلی متشکرم از شما جناب شفیع.
خواهش میکنم
از همراهیتون با برنامه، استفاده بردیم.
میکنم التماس دعا.
سپاس از شما. خدا حافظ شما هم باشه. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن شفیعی راجع به موضوع برنامه.
شمارش معکوس.
شیراز، آبادان، تبریز، مشهد، اردبیل، مردم، لرستان، کاشان، کرج، سمنان، موسا، رادیو،
شبکه رادیوی جوان. شمارش معکوس.
در پایان پیشنهاد میکنم که از همین امروز سعی بکنید فرد خوشقولی باشید و همه موانعی که میتونه باعث بشه شما فرد بدقولی بشید رو بشناسید و رفعش کنید. نکته دیگه این که با بهانه‌های مختلف مثل ترافیک بدقولی‌های خودمون رو توجیه نکنیم. مطمئناً یه عذرخواهی کوچیک و گفتن صادقانه دلیل تأخیر برای شنونده هم قابل تحمل